الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سلام عليكم ورحمة الله عرض تسلیت و مناسبت ایام شهادت مادرمون حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها خدمت همه بزرگواران انشاءالله که در عزاداری ها مأجور باشید. خواهشی که دارم، کسی هست از دوستان، حالا باز همدیگر رو بهتر میشناسید، این دقایق پایینی کلاس رو یک روزه ما رو مهمان کنن؟ آقای عرب زحمتشون میکشین انشاءالله. زحمت شما انشاءالله. تقریبا 10 دقیقه آخر کلاس من خدمتتون عرض میکنم انشاءالله که فیض ببریم. دوستان حتما خاطرشون هست که ما جلسه پیش راجع به این صحبت کردیم که خب یه سیری رو اومدیم جلو، از ابتدا اصلا تمدن یعنی چی، ارکان شکلگیری یک تمدن چیه، اینها رو مفصل صحبت کردیم، ربط حوزه و روحانیت به مباحث تمدنی چیه، بیشتر از همه این رو صحبت کردیم، اومدیم سیر شکلگیریش از ابتدا عرض کردیم خدمتتون، 4500 سال پیش تا الان رسیدیم، هم شرق رو عرض کردیم هم سیر ابتدایی غرب رو، تمدن غرب رو صحبت کردیم تا رسیدیم به این که خب حالا اسلام از کجا شروع کرد دوران تمدنی خودش رو. مفصل جلسه پیش راجع به نوع شروع پیغمبر برای ایجاد یک تمدن، مراحلی که آقا طی کردن برای اینکه اون تمدن رو شکل بدن و اتفاقاتی که رقم زدن برای تمدن ساختن، راجع به این صحبت کردیم که اصلا همه پیغمبرها رو خدا میفرستاد برای تمدن ساختن و جالب اینه که تو دم و دستگاه اهل بیت هم که میرید نگاه میکنید، اولین کاری که انجام میدادن به جهت اینکه بخوان یک تمدنی رو شکل بدن، اولین کاری که شروع میکردن به انجام دادن یک عده افرادی رو دور خودشون تربیت میکردن که نوعاً ما اون افراد رو بخش قابل توجهشون رجل مذهبی هن. یعنی برای همین ما به یک نوع نگاه میتونیم خواستگاه حوزه علمیه رو برسونیم به خود پیغمبر که از همون ابتدایی که آقا شروع کرد یه عده‌ای رو برای خودش ساخت که واقعاً حالا این آیه رو شاید میتونست برای اون افراد استفاده بکنه که وصنعتکم لنفسی، شما رو من برای خودم ساختم. یه وقتی بالا نشید ادعای استقلال بکنید و بگید آقا خب دیگه حالا ما علوم رو از تو یاد میگیریم ولی خب دیگه ما تو میزنیم جلو، دیگه خودمون بقیه مسیر رو بلدیم. صحبت کردیم و عرض شد خدمتتون که خب پیغمبر تا یه جاهایی این مسیر رو شکل دادن، مقدماتی رو فراهم کردن که این اتفاق رقم بخوره و بعد بنا بود این تمدن و سیر تمدن توسط اهل بیت مسیر درست خودش رو ادامه بده که متاسفانه نشد و نگذاشتن، در جریان سقیفه کلید خورد که البته میشه یک مقدار چند روز قبلتر از سقیفه جریان انحراف تمدن اسلامی رو نگاه کرد. یعنی ما حتی اگر بخوایم مثلا تو جریان واقعی کربلا که اوج سقوط جامعه و یک تمدن رو شما بخواید مثال بزنید، ما چند تا دوران بحران داشتیم دیگه، اوج سقوط یک جامعه از جهت تمدن رو و ورودش به دوران بحران هویت رو میشه در عصر سیدالشهدا دونست که خب اگر واقعا هم بخوایم دنبال مقصر اصلی بگردیم، دنبال مقصر اصلی بگردیم، حالا خیلی عامیانه و خودمانش میشه این که آقا به من و شما یه فرصت دادن، گفتن آقا یه چک میتونی بزنی تو گوشه این مقصرین کربلا. خب آدم کیفش به اینه که بری مقصر اصلی رو پیدا کنی یه چک بزنی تو گوشش. آدم خودشو با این دمدستی‌ها درگیر نکنه دیگه، کاری که دقیقاً الان این روزا متاسفانه داره با فضای جامعه ما رقم می‌خوره، تا یک مقدار یک سری از مسائل می‌خواد شکل بگیره تو مسیر درست خودش حرکت بکنه، یهو آقای منجه میرسن که خب آقای روحانی شما یه حرفی بزن، از اون آقای ظریف شما یه حرفی بزن، از اون آقای فلانی شما یه حرفی بزن، این بچه انقلابی‌ها و حزب الله‌ها، این اینایی که میتونن یه جوری به درد بخوره اینا رو درگیر کنید، نذارید به مسئله اصلی بپردازن. تو جریان کربلا هم شما دنبال مقصر اصلی بخوایم بگردیم، خدمت شما عرض بشه که حتی در جریان شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خب بله ما نوعا اینجوری، یعنی با عموم مردان صحبت بکنیم که مقصر اصلی که، شروع میکنن به اسم بردن، میگن یزید و عبیدالله و عمر سعد و شمر و هرمله و خولی و علیهم لعن اجمعین، اینان دیگه لابد مقصر اصلی. ولی حقیقتا اینا نیستن مقصر اصلی، نمیگم مقصر اصلی نیستن، حداقل تقصیر شورای قاضی از اینا بیشتر، یعنی شورای قاضیه که مسیر رو صاف میکنه برای اینا، اون فتوا رو میده و باعث میشه اون اتفاق رقم بخوره که اینا بتونن رو حساب اون فتوا آدم جمع بکنن. مگه چقدر میتونستن با پول آدم بخرن؟ نمیتونستن 30,000 نفر رو با پول اجیر بکنن؟ یک بخشیشون خب از اون طریق بود. باز بریم سراغ شورای قاضی بگیم تو مقصر اصلی؟ میبینیم او هم مقصر اصلی نیست. این دعوای که در آینده در قیامت اتفاق میفته رو خدا برای ما تو قرآن به تصویر کشیده که اینایی که فریب شیطان رو خوردن تو اون دنیا درگیر میشن با شیطان. اینا برمیگردن به خدا میگن که آخ خدا ما مقصر نبودیم، اون ما رو فریب داد. شیطان هم میگه آقا به من چه؟ ننت خوب، بابات خوب، من فقط القاء کردم، وسوسه کردم، شمشیر که بالا سرت نگرفتم. خدا هم اصلا اونجا حرف شیطان قبول میکنه، میگه راست میگه، خب می‌خواستی قبول نکنی. اینم حرف همینه. خب شورای قاضی مردم چرا قبول بکنن؟ یعنی این حد بصیرت این اینقدر لنگ میزنه، خب میتونستن قبول نکنن، میتونستن تصمیم درست بگیرن. حقیقتا وقتی آدم فکر میکنه میتونه ریشه خیلی از مسائل رو تو اینکه سنگ بنای تمدن در اسلام کج گذاشته شد که امروز بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم، به چه انحرافایی رفت خصوصا در ایران، سنگ بناش رو به نظر من میشه تو اون جریانی پیدا کرد که آقا در حالت احتضار بودن، آقا رسول الله طلب قلم و دوات و کاغذ کردن، خب طرف بلند شد، حالا اونا هم که دور آقا نشستن اصحاب خواستن، منهای اونایی که با اسامه بیرونن، که حالا اونایی که اکثرا طرفدار امیرالمومنینن و اونا همه بیرونن، تازه یکی از این هم که گردانندگان سقیفه بود اون هم رفته بود، بعد بهش پیغامی فرستادن که تو برگرد اینجا الان باید باشی که بتونیم کارمون انجام بدیم. اونها رو استثناء کنید، اونایی اصحاب خاص، اونایی که طرفدار پروفاقورس امیرالمومنین بودن، اصلا بیرون شهر بودن، نبودن اصلا تو اون جریان. اینایی که بودن همه اصحاب خاص بودن. این طرف بین اصحاب خاص پیغمبر برگشت گفت که نعوذ بالله داره هزیون میگه، ولش کنید، نمیخواد بیارید قلم و دوات و کاغذ. تو یکی از نقل‌ها اینجوریه که یکی از اساتید ما اساتید تاریخ نقل کرد، گفت که آقا که درخواست کردن این مسئله رو که بیارید، خب اون از روی زرنگیش بود این حرف رو زده، حماقت نبود، قصد دیگه هم نداشت، میدونست آقا دستش به قلم و دوات و کاغذ برسه مهر قدیر رو پررنگ میکنن. این استاد ما تعریف میکرد، میگفت که آقا بهشون برخورد، آقا رسول الله ناراحت شدن، گفتن اصلا نمیخوام بیارید، در حالی که مثلا خود امیرالمومنین حداقل یکی دو نفر دیگه که شاید بشه روشون حساب کرد اونجا بودن، که اگر آقا می نوشتن اون دست خط رو، خب خیلی از اتفاقا رقم نمی خورد، صحیفه شکل نمی گرفت، جریان حمله به خانه زهرای مرضیه و خیلی از مسائل که خود آقا ازش کاملا آگاهن. این که چرا اصرار نمی کنن به این که اون اتفاق رقم بخوره، این رو تو زندگی همه پیغمبرا میشه پیدا کرد که رکن اصلی تمدن هم همینه، یعنی مرحله ما قبل آخر تمدن که میشه جامعه اسلامی یا ساخت جامعه که برسه به اون تمدن، همین شرط است که تو طول تاریخ مثلا اگر یه وقتی یکی از ماها شاکی بشه از خدا، بره در خونه خدا بگه که خدا، یه وقتی حضرت زکریا رو گذاشتن لای تنه درخت، داشتن با درخت عرش میکردن، بودی اونجا؟ خدا میگه آره بودم. میگیم خب نمیخواستی کاری بکنی؟ یعنی لازمه ما بیادبی کنیم خدمت شما عرض بکنیم که ای تو تیم تو بود، اصلا داشت زندگیشو میکرد، تو او رو مبعوث به رسالت کردی، تازه رسالتش هم این نبود برو نماز بخون، برو موعظه کن، برو منبر، برو مردم نصیحت کن، نه برو حکومت رو بگیر، تمدن شکل بده، لازمش قدرت، لازمش ثروته، یعنی او رو سرشاخ کردی با قدرت جامعه. حالا او ضعیف شده، در کنج رین قرار گرفته، دارن میکشنش، تو هم واسطه داری نگاه میکنی، بعد یه خورده ما پامون فراتر میگذاریم که مثلا خدای حضرت یحیی رو سر بریدن بودی، 70 تا پیغمبر رو تو یه بین طول و عرض سر بریدن بودی، لابو تو کربلا بودی، اون لحظه قربت امیرالمومنین سر تو چاه میکرد بودی، همه اینا رو خدا بوده. خب نمیخواستی کاری بکنی؟ نه. چی باید کاری بکنه؟ مردم. ولو به این قیمت که اولیای خدا تیکه تیکه بشن میشن، ولو به این قیمت که به واسطه اون خون مردم بیدار بشن کم کم به این سمت و سو بیان که آقا شما امام به تنهایی که قرار نیست تمدنی شکل بده. غلط‌ترین سبک مدیریت همینیه که از حضرت آقا توقع دارن. آقای روحانی رو چرا آقا عزلش نکرد؟ رئیس قوه قضاییه فلان کرد، چرا آقا اینجوری نکرد؟ فلان جا این اتفاق داره میفته، چرا آقا اینجوری نکرد؟ فلان جا اون کی دیگه که تو دیگه که دیدار آقا با دانشجو همین مسئله مطرح شده بود، آقا اونجا قشنگ مطرح کردن، گفتن آقا طبق قانون اساسی وظیفه رهبر اینه، تعیین چارچوب‌های اساسی کشور. وظیفه سران قوا چیه؟ اداره کشور بر اساس اون چارچوب‌هایی که رهبر مشخص می‌کنه. که البته ما مشکل یکی از مشکلات ریشه عمده کشورمون هم اینه ها. آقایون خصوصا در این بله آفرین احساس میکنن تئوریسین مستقلن، نظریه پرداز، نظریه پرداز خیلی خوبه، ولی در امتداد مسیری که برات مشخص شده. ما میگیم امتداد حکومت، این حکومت امتداد حکومت امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین قضاوت خودشه، اجرا خودشه، قانونگذاری خودشه. اینا به جهت بالاخره پیشرفت جوامع و سنگین شدن کارا محول میشه. برای همین آقا میاد خدمت شما عرض بشه که تنفیذ میکنه، منصوب میکنه، در واقع داره اختیارات خودش رو میسپاره به او که تو برو انجام بده. اگه قرار باشه خودش تو تک تک فعالیت های اجرایی دخالت بکنه، هی بیاد بگه آقا تو اینجا غلط رفتی، تو اونجا غلط رفتی، اینجوریش بکن، اونجوریش بکن، اصلا نمیتونه این کار انجام بده، در توانش اصلا این وسعت کارهای اجرایی، و دو اصلا نه درسته که این اتفاق رقم بخوره. جان؟ چه منصوب؟ آره دیگه مسئله اینه که مثلا یه عده‌ای تو جامعه همینه دیگه، تا یک مقدار مثلا اوضاع فرهنگی کشور داغون میشه، یا اقتصادی داغون میشه، یا سیاست یه خورده‌ای مثلا مسائل به هم دیگه به قول قومیا ور میشه، میگن یه عده‌ای از همین مذهبی ها میگن دیگه امام زمان خودت زور کن دیگه، آقا خودت با دیگه مشکلات حل کن. اگه این بود که لازم نبود غیبت 1000 نزدیک به 200 سال طول بکشه دیگه. آقا میومد یه چیز دروغ هم به ما گفتن که آقا بیاد دستی رو سر همه میکشه اخلاق کامل میشه، اینجوری هم نیست. امام باقر فرمودن که والله ظهور محقق نمیشه حتی تو غربلان و تو مگزان و تو محسن، عقل باید قبل از ظهور تکمیل بشه، همین اتفاقات قبلش باید رقم بخوره. اینا تکمیله ای مباحث جلسه گذشته بود. رسیدیم به این که خب حالا هر کدوم از اهل بیت با وجود اختناق و خفقانی که داشتن، تمدنی که پیغمبر شکل داده بودن رو حالا یا هر کدوم به یه سبکی، ولی ما اصلش رو قبول داریم، همه در حال مبارزه بودن. که حالا باز معنی مبارزه چیه، معنی جهاد چیه، ارکانش چیه، که خب بحث دیگه. همه در حال مبارزه بودن، حالا سبک هر کدوم متفاوت بوده. یکی میاد قیام میکنه، یکی با صلحش مبارزه میکنه، یکی خدمت شما عرض بشه که با تقیهش داره مبارزه میکنه، یکی با غلام خریدن و آزاد کردن، یکی با تشکیلات منسجمی که شکل میده. همه این اتفاقات میشه اون مبارزه، به جهت این که اهل بیت بتونن تمدنی که پیغمبر ایجاد کرده بود رو ادامه بدن. این تمدن کی وارد ایران شد؟ خب باز دوباره جزء شبهات بیخود و مسخره‌ای که به جون من و شما میندازن، میگن آقا ایرانی‌ها مسلمان شده شمشیرن، زور شمشیرن، اسلامی هم که اومده تو ایران اسلام در زمان خلیفه دومه، که فکر میکنم یک جلسه راجع به این صحبت کردیم که اینطوری هم نیست. ایرانی ها در این حال این که ما ملیگرا نیستیم، در این حال این که ملیگرا نیستیم، ولی میبالیم به برخی از ویژگی های ایرانی ها که در این مرز و بوم زندگی میکردن، که از ابتدا تعصب تنها چیزی که ما، چرا یه سری ظلم ها هی اومد رفت، یک سری اتفاقات ناگوار اومد، یک سری اتفاقات خوب، هی پستی ها و بلندی های زیادی داشت، ولی تنها اتفاقی که نیفتاد این بود که مردم ایران بر اساس تعصب حرکت نمی کردن. حکام چرا ها؟ مثلا همین سلسله هایی که از قرن دوم هجری کم کم دیگه وارد ایران شد، از طاهریان و از صفاریان و از سامانیان و بعد برسید به خوارزمشاه، یا همه اینا خب یکی دو تاشون شیعه بودن، آل بویه شیعه است، علویان طبرستان شیعه است، باقی اهل سنت داغ مثل سلجوقیان. یعنی خیلی دو آتیش، از اون دو آتیش هایی که دنبال ببینن که ببخشید مثلا روح حارس رو زنده کرده بودن، که به تهمت علوی بودن میکشتن، رهگیری میکردن کجای عده‌ای از علویان مستقر شدن برن بکشنشون. فرقی هم نداشتن امامی بودن، با اسماعیلیان مشکل داشتن که شیش امامی میشن، با امامیه 12 امامی هم مشکل داشتن، با زیدی های 3 امامی هم مشکل داشتن. بعد تو همه اینا که نگاه میکنید، مردم ایران، این سرزمین تعصبه نیست. نمونه بارزش همون داستانی بود که عرض کردیم خدمتتون که اولین گروهی که در سطح عالم به صورت گروهی به پیغمبر ایمان آوردن قبل از اعراب ایرانی ها بودن، در زمان خود پیغمبر اکرم، مردم منطقه بوشهر که هم شمال خلیج فارس میشد هم جنوب خلیج فارس میشد، اینا بودن که ابتدا به صورت گروهی اول به پیغمبر ایمان آوردن، با حکومت وقت درگیر شدن. خدمت شما عرض بشه که چند بار اتفاقا شکست دادن، حالا توی حمله ای به جهت بعضی از نفوذی ها شکست خوردن، و الا اون اسلام نابی که در ایران نفوذ کرد به سبب ورود امثال حضرت علی ابن موسی رضا و حضرت معصومه و حضرت شاه چراغ و حضرت عبدالعظیم حسنی و همه نوادگان امام حضرت موسی بن جعفر و اینهاست. ما این واقعا و حقیقتا این مطلب رو به اون مسئله وصلش میکنیم، ولی خب این میشه به صورت کلی اصل جریان که در قرن دوم هجری تا قبلش سلسله های خاصی تو ایران و ایرانی ها دخالت خاصی نداشتن. طاهریان اولین گروهی هن که میان یک منطقه ای رو میگیرن، و جالبم اینه که مثلا حکومت به هیچی کار نداره، وای میسته مینه کی به یکی غلبه میکنه، اگه مثلا زورش زیاده ببینه داره براش مثلا ممکنه براش اذیتش بکنه یا اتفاقات خطرناکی تهدید براش به حساب بیاد، مشروعیت بهش میده، میگه خب تو حالا این نامه دست تو باشو نماینده ما. ولی اصلا اینا که با هم دیگه به جون هم میفتن اصلا کار نداشتن به خلیفه عباسی. اگر صفاریان طاهریان رو از بین میبره، اگر بعد سامانیان میاد صفاریان رو از بین میبره، اگر بعدش باز علویان طبرستان میان با سامانیا درگیر میشن یه حکومتی برای خودشون رقم میزنن، بعد اگه آل بویه اینقدر رشد میکنه که بغداد هم میگیره، یعنی یه حکومت شیعه خراسان بماند، اهواز بماند، خوزستان بماند، اصفهان بماند، قزوین، همه اینا رو میگیرن، میاد تا بغداد رو هم میگیره. بغداد رو هم میگیرن، سه تا داداش بودن، یکی میشه منطقه خوزستان، یکی میشه منطقه فارس و خراسان، یکی میشه منطقه بغداد. تا یکی دو قرنی دست اینا بوده. خب خلیفه عباسی چه کار هستی چی؟ عروسک خیمه شب بازی. اکثر مناطق دست ایناست. سلجوقیان که تا چیزم میرن، تا شمال آفریقا و تا بخشای از اروپا و تا اونجاها هم میگیرن. این وسط خلیفه عباسی چون دیگه حالا از یه جایی به بعد خیلی دچار ضعف میشن و آدمایی نبودن که بتونن حکومت بکنن، اینا با هم دیگه درگیر بودن، هر کی برنده میشد این به اون مشروعیت میداد. خب حالا حکومت بعدی تو هم از این تو هم مشروع. اون کی تو از تو هم مشروع. تنها حکومتی که این وسط نتونه یعنی سخت مشروعیتشو گرفت علویان طبرستان بود. بالاخره تضاد جدی با هم دیگه داشتن. و جالبه شما این آل بویه و علویان طبرستان رو نگاه میکنید، تقریبا میشه گفت که بدون خون ریزی حاکم میشن، بدون خون ریزی. دقیقا زدش میشه سلجوقی ها. هر حاکم که میمده بدتر از اون که قبلی مردم رو میکشته. چرا؟ چون تابع نبودن. خب نه از جهت دینی نه از جهت مسائل اجتماعی. اینا علوی ها چون سبک خدمت شما عرض بشه که حکومت داریشون بر اساس انصاف و عدالته، مردم میپذیرفتن به جهت حالا باز آشناییتی که داشتن از زمان حضرت علی ابن موسی رضا و خود امیرالمؤمنین و نوادگان حضرت موسی بن جعفر، که نقش جدی رو اینا رو گفتم تا به اینجا برسیم. در این تاریخ یعنی از سده تقریبا میشه گفت مثلا 300-290 تا 600 و خدمت شما عرض بشه که 28 که دیگه سلجوقیان به اوجشون میرسه و بعد حمله مغول اتفاق میفته، اوج حرکت رو این وسط امامزاده ها دارن. یعنی اون حرکت نرم که به اون میشه گفت یه حرکت فرهنگی ناب. دست شما در نکنه، خیلی ممنونم، لطف کرد، زنده باشید. اون حرکت نرم رو امامزاده ها رقم زدن که بعد یکی مثل علویان طبرستان یا آل بویه به سرعت میتونه تو منطقه خودش حاکم بشه. چون این افرادی که حالا تحت عنوان امامزاده بودن، حالا چه با واسطه یا بی واسطه یا تا چند تا واسطه، این حرکت رو تونسته بودن رقم بزنن و مقدماتش رو فراهم بکنن. این یک نکته بود میخواستم خدمتون عرض بکنم. حالا یه بحث دیگه اینم میخواستیم بهش برسیم، امیدوارم زمان بشه. اینکه این خصلت ناب ایرانی ها در همه تمدن هاشون هم همینه ها. نمیخوام حکومت‌هایی که در ایران باستان بوده رو تطهیر کنم، بگم آقا اینا دیگه خیلی ناب بودن، خیلی فوق‌العاده بودن، خیلی عالی بودن. نه، ببینید از اونجایی که الناس علی دین ملوکه هم یا روایت‌های با تعبیرهای مختلف داره این مطلب رو میگه، خب ما حکومت‌های خوب، حالا حتی شاید نتونم عنوان خوب رو هم روش بگذارم، ولی حداقلش اینه که یه آب شسته رفته تر از باقی اتفاقاته که در اطراف داره رقم میخوره. مردم ایران با وجود اون اتفاق، مثلا نمونه عینش اینه که چرا به سرعت اسلام تو ایران رواج پیدا کرد، به جهت این بود که آقا مردم دیگه خسته شده بودن از ساسانیان، از ظلمشون، از اتفاقاتی که رقم می‌زدن. مردم این منطقه یه خصلتی که از ابتدا داشتن که خصوصا برای دو تا قومیتشون میشه این رو گفت، یعنی تاریخی مسئله رو ثابت میکنه. البته باز بعضی از این اقوام در یک برهه از تاریخ خراب کردن. خاوری‌ها همیشه خدمت شما عرض بشه که تو طول تاریخ ما نمیتونیم تو سلسله خاصی اسم ببریم بگیم خاوری‌ها اینجا خرابش کردن. خب و یکی هم ترک‌ها غیر از اون زمانی که یعنی ترک‌های اهل سنت رو جدا بکنید، خب که در حکومت سلجوقیان کلن ترک‌هایی که تو کشور غزنویان و سلجوقیان اینایی که اومدن حکومت کردن، بعضیاشون یه سری ظلمایی کردن یه جاهایی متاسفانه، ولی به صورت کلی مثلا یه داستانی رو نقل می‌کردی که از این بزرگواران که محافظ آقا بود، گفت ما دنبال این بودیم که دایره این بادیگاردا محافظا رو بیشتر بکنیم، بعد آقا متعجب شده بودن، گفته بودن برید از این دو تا قوم بیشتر انتخاب بکنید، خاوری‌ها و ترک‌ها، به سبب خصلتی که اینا در طول تاریخ داشتن و الان میشه روشون حساب کرد. این خصلت مقابله در مقابل ظلم و هجمه در مقابل ظلم بیشترین در همه مراحل تمدنی که شکل گرفت، در همه بحران‌های هویتی که شکل می‌گرفت و بعد مرحله بعد دوران تمدن سازی میومد، همین الان هم مشهوده ها، بیشترین، حالا اسمشو بگذاریم شورش یا قیام ها یا انقلاب ها، اگر غلط عنوان شورش، اگر محتوای مثبتی داره قیام و انقلاب روش عنوان بگذاریم، در ایران داره رقم میخوره. همین الان شما مثلا تو الانش هم که نگاه میکنید تو بحث مقابله با اسرائیل، خب ایرانی که این مسئله رو شکل داده، روز جهانی قدسی شکل میگیره، کم 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 نهادینه میشه، حتی تو کشورهای غرب و چه اروپا چه آمریکا میبینید اونا دارن تجمعات خاص را میندازن، ولی هنوز یه عده از این کشورهای دوربرمون هیچ خبری ازشون نیست، نه از حکامشون نه از مردمشون، یعنی حتی مردمشون هم هنوز به اون حد نرسیدن که مثل انگلستان، مثل بلژیک، مثل دانمارک که یه جمله قشنگی بنده خدا استفاده میکرد، میگفت که قرار بود که خدمت شما عرض بشه که ما بریم به کمک فلسطینی ها، ولی خب ظاهرن اونا اومدن به کمک عده از مردم دنیا و دارن دیدارشون میکنن. این رو خواستم عرض بکنم خدمتون تا به اینجا برسم که خب بالاخره الان تو مسائلی که داره رقم میخوره، نمیدونم حالا در حد یه 4-5 دقیقه از دوستان نظر بخوایم که تحلیلشون نسبت به اوضاع منطقه چطوره، در رابطه با جنگ، در رابطه با اوضاع اقتصادی، در رابطه با این مسائل. بله خوبه. سلام میرسونه. از یعنی خوب نیست یعنی چی؟ یعنی جنگ اتفاق میفته؟ اوضاع کجا رو دارید میگید خوب نیست؟ ایران یا مثلا خراسان؟ که آروم بوده که دفعه دومش باشه. خب اون چیزی که قریب الوقوع احتمالش میدن و یک سری اتفاقات رو بهش رفت میدن، جنگی که احتمالاً تو عراق رقم میخوره و داره همه مقدماتش کلید اولش هم از اونجایی خورد که آمریکا سربازش رو کشید بیرون از اونجا، و بعد جالبه همه اونایی که میتونستن تو این، یعنی میتونن تو این جریان یک نقش ایفا بکنن، همه رو دارن درگیر خودشون میکنن، یعنی چه از ابرقلت‌ها چه از کشورهای کوچک، حزب الله رو یک جور، خدمت شما عرض بشه که حماس رو یک جور، خود هشت شعبی عراق رو یک جور، ایران رو هم یک جور، یعنی اگر خیلی بخوایم ریزبینی، حالا شاید یه جایی بدبینی مثلا اسمش رو بگذاریم، چه بسا حتی این که مثلا بارون هم نمیاد ربطی به این نداشته باشه که ما خیلی بیایم مذهبی دنبالش نگاه، آقا گناه زیاد شده، خدا قهرش اومده دیگه، بارون نیست و فلان، همه اینا میتونه ترور بیولوژیکی باشه، سیست محیطی باشه، همه این اتفاق، یعنی واقعا بعیدم نیست، واقعا هم بعید نیستی. ولی اون مسئله که میخواستم این مقدار با آمار و ارقام راجبش با هم دیگه صحبت بکنیم، این یکی دو سال اخیره، یعنی این مباحث رو که عرض کردیم خدمتتون، این اتفاقاتی که تو ایران رقم خورد، اون نخ تصویر رو که مشترک بود در همه اتفاقات، رو در امروز رو حقیقی نگاه بکنیم تا بعد انشالله برای جلسه بعد میرسیم به بحث. خدمت شما عرض بشه که از ذهنم پرید. بله، میرسیم به بخشی از دورانای بحران هویت رو. ما الان همش تو این جلسات راجع به تمدن‌ها صحبت می‌کردیم و تمدن‌سازی، این مقدار راجع به بحران هویت صحبت بکنیم که مگه چه اتفاقی می‌افتاد در بحران‌های هویت و چه سبک و اتفاقاتی پیش می‌اومد. صلوات بفرستیم. ما یه چند جلسه ای که اومدیم نسبت حوزه و بحث تمدن سازی رو مطرح کردیم، شاید نقص از من بود یه جاهایی، نه بذار کاملش کنم، تواضعتون خیلی بالاست هنوز نگفته، از این جهت که یک مقدار از دوستان رقابتی بیه این حوزه این چه وضعیت و فلان و مثلا دیگه خیلی ولش کنیم و اینا، و اون احساس ناامیدی یک مقدار نسبت به حوزه به جهت این بود که شاید ما اون ما همش اومدیم اون توقعات رو مطرح کردیم، ایدئال های حوزه اینه، آقا حوزه باید به اینجا برسه، خب کجاست؟ خیلی فاصله داره، خیلی فاصله، اصلا شکی درش نیست، کسی نمیتونه منکرش بشه، فاصله با حد مطلوب با اون آرمان حوزه خیلی زیاده، خیلی زیاد، و شاید تا چندین دهه طول بکشه تا یک مقدار بتونیم فاصله رو کمش بکنیم. ولی خب انصافا اتفاقات قشنگیه تو حوزه داره رقم میخوره که باز به جهت ضعف حوزه در مسئله رسانه و ضعف حوزه در و خصوصا آدمای مذهبی و روحانیون تو بحث تشکیلاتی کار کردن، نمیتونن همدیگه رو تحمل بکنن، اصلا خبر ندارن کی داره چی کار میکنه، کی کجاست، کی داره چی کار میکنه، برای همین اکثرا یا تو دامن موازی کاری ها میافتن یا تو دامن منیت ها میافتن، یا برکت کار از بین میره یا انرژی و وقت و هزینه شون میره روی کاری که یکی دیگه داره انجام داده یا داره انجام میده، خب تو برو یه جا دیگه رو بزن. واسه همینی که آقا یه چیزی که خیلی تأکید داره میگه که جبهه‌ای کار کنید، کلمش هم خودش، یعنی از اون اوایل رهبری هی داره اینو تأکید میکنه، میگه آقا جبهه‌ای کار کنید. چرا این داره چه محتوایی؟ بحث جبهه‌ای کار کردن خب یک سری محتوا توش واضحه، اینکه آقا جبهه یعنی تقابل با دشمن، دور شناسایی، آقا تو جبهه تو خط مقدم هر کی هر دنبیلی بخواد کار بکنه یه ضربه بزنه که فاتحه خودیا خونده است، فاتحه این طرفیا خونده است، باید شناسایی بکنی. چی رو شناسایی بکنی؟ تا یه جایی اگر عقب مونده باشی یه شناسایی میکنی نقاطی که داره ضربه میخوره، داره میزنه، تو نقاط رو شناسایی بکن. دو، نقاط ضعف داشته که این میشه محل بعدش، حالا اگه تازه برسیم، ما متاسفانه همیشه طولا که دفاعی داریم بازی میکنیم، یعنی همه جو کلن جبه انقلاب فرنگی ها اونه که فعال فرنگی هن دائما تو چیزن توی لاک دفاعی هن، یعنی تا به خودش میاد شروع میکنه آسیب ها رو برطرف کردن، اینو میخواد برطرف کنه، 10 تا دیگه همزمان براش ردیف کردن، تا بیاد اونا رو درست میکنه بازی یه دیگه ای مشغولش میکنن، فرصت نمیشه این بیاد به سرچشمه. خب این جبهه کار کردن، تو باید بشناسی نقاط ضربه خور خودتو، آقا دشمن داره کجا رو میزنه، برو ببین کجا رو داره میزنه، شروع کن اونجا کار کردن، اون میشه اولویت تو. و تنها چیزی که اصلا توش هیچ دخالتی نداره اینه که خب تو دوست داری کجا کار کنی، آقا الانی که طولا که دفاعی هنوز مطرح نیست، دوست داری کجا کار بکنی، این که دوست داری کجا کار بکنی، اونجایی که رفتی نقاط ضعف دشمن رو شناختی، دستت خیلی بازه تو موضوعات مختلف، الحمدلله جلو هم هستی از جهت زمان بندی و نیرو و اینا، خیلی فوری فوتی هم نیست، قدرت انتخاب داری، آقا من دوست دارم علایقم اونجاست. خب این اعتقاد شیعه بیشتر اولویته. این ما دوباره باز برمیگردیم به معنی شیعه. گفتیم شیعه اون پیوستگی فکری و عملی با امام، فکریش باز خیلی قشنگ‌تره. حتی تو فکرت هم منتظری ببینی امام، اولویت ذهن تو رو امام مشخص میکنه. بعد دیگه میرسه به اون آیه‌ای که دو جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون، که امر جامع، آره، لم یذهبوا حتی یستأذنون. اون امر جامعی که ولی مشخص میکنه، میگه بله درسته الان تو جامعه اوامر مختلفی هست، ولی اون که در رأسه از همه جهات داره اولویت و از ضرورته، میشه امر جامعه. که یه داستانی نقل میکنن از شهید شاطری، قد قشنگ این داستان، میگفتن ایشون اصلا شخصیت اقتصادی نداشت، شخصیت نظامیه دیگه، در جریان سوریه هم شهید شدن. ایشون اینجوری نقل میکنن، یعنی خانواده‌شون چنین داستانی نقل میکنن، که ایشون میگفت که ایشون سر سال که میشد آقا سخنرانی میکردن، شعار سال رو مشخص میکردن، این سریع برمیداشت تقویمشو، خب حالا من برای این شعار سال امسال چیکار میتونم بکنم. خصوصا این سال اخیر، حالا از قبل از جنگ داعش و سوریه و اینا، که خب اصلا شعار اقتصادی همش. برمیگشتیم بهش میگفتیم بابا خب تو چیکار میتونی بکنی تو مسائل اقتصادی؟ میگفت نه، ولی من امر جامع رو مشخص کرده، گفته امسال مهمترین مسئله اینه، برید بهش بپردازید، برید روش کار کنید. شما وقتی میخوای جبهه کار بکنی، شناسایی میکنی نقاط ضعف خود خودتو، بعد میری رو اونا کار میکنی، اونجا رو برو بزن. بعد میاد تو حوزه چیکار میکنه؟ یه پروژه نفوذ تو حوزه میشه این که تغییر اولویت بده برای شما. نه آقا من یعنی احساس تکلیفم میکنی ها، یعنی ما آخونده رو با احساس تکلیف قلقلک میدن. این طرف احساس تکلیف میکنه، یهو میاد وسط انتخابات چند دستگیش میکنه، احساس تکلیف میکنه، یهو میاد وسط. مثل این آقایی که خدا نگذر ازش میگن حالا تحت تعقیب، نمیدونم چقدر دوستان میشناسنش، اومد یه سری کارهای اقتصادی تو حوزه رو انداخت، همه رو بدبخت بیچاره کرد، خونه هاشون رو دادن و ماشین هاشون رو دادن. آقای ای بابا این روز بچه اینجوری شد اینا جان؟ نه نه نه، یه سادی داره تو فامیلش. بله آقای مصباح عاملی ها. نه نه نه، حالا فامیلش یادم بیاد میگم. این اومد یک از قم شروع کرد، این اومد تو همه جا ادامه پیدا کرد، خانواده هم از اقوام ما اومدن وسط، اصلا هیچ توجیه اقتصادی نداشت، میگفتن جهاد اقتصادی ها، ولی با توجه به وضعیت کشور اصلا نمیتونستی بفهمی اینا دارن چیکار میکنن. اینجوری بود، مثلا ماشین میخرید 20 میلیون زیر قیمت میفروخت، چرا این کارو میکنی؟ نه ما داریم جهاد اقتصادی میکنیم قیمتا رو بشکنیم. خونه رو میخرید 100 میلیون 150 میلیون زیر قیمت میفروخت. بعد جلسه میذاشتن 100 نفر 150 نفر. یه عنوانی هم داشت این جلسه. دورم جمع میشدن، هر کی هر چی داشت میریخ وسط. یکی ماشین میذاشت، یکی خونه میذاشت، یکی میریخ وسط، سهام میذاشتن. بعد مثلا یهو 60 میلیارد پول جمع میشد اونجا. همونجا میشی که نمیفهمید 60 میلیارد پول میرفت کجا میرفت، نمیفهمید. خب؟ الان هر کیو من میشناستم که با اون جریان کار کرده بود، تمدن ساز میگفتن، چی میگفتن بهشون؟ هر کی با اون جریان کار کرده بود من میشناسمش، یا خونه از دست داده، یا ماشین از دست داده، یا الان میلیاردی فراریه. این چی؟ آره بعضیشون هم سکته کردن این وسط به جهت اتفاقات. این بنده خدا که فامیل ما سه تا برادرن، سه تاشون تو این جریان بودن، یکی 45 میلیاردی، یکی 10 میلیاردی، یکی 6 میلیارد، همشون هم به قید ضمانت و اینا فعلا دارن ول میچرخن پوله رو جور کنن. خب این احساس تکلیف میاد طرف، شاید اون آدم اولیه بگیم آقا مثلا خورده شیشه چیزی داشته، ولی اینکه میاد بچه پاک انقلابی این وسط رو به عنوان جهاد، به نیت جهاد میاد وسط، میشه اون تازه مثلا باهاشون صحبت میکنه، گفت نه آقا گفته آتش به اختیار. بابا این حماقته، این آتش به اختیار نیست. آقا گفتن آتش به اختیار یعنی تو حساب نشده برو تو دل جریان، بزن فاتح خودتو بقیه رو بخون. اینجون برداشت غلط. وقتی شناسایی درست انجام بشه، من میرم رو نقطه‌ای کار میکنم. بعد حالا دشمن چی کار میکنه؟ یه عده رو میبینی روی جایی دارن کار میکنن که او دشمنه از خداش اونجا کار کنه، بهش امکاناتم میده، بهش امکاناتم میده. مثل این جلسه اول جریان نشست اساتید قم رو باز کردیم خدمتتون. خب نشست اساتید از اونم باز جامعه مدرسین اومد در مقابلش باز یه نشست اساتید رو انداخت، نشست اساتید انقلابی، یه کلمه انقلابی بهش اضافه کرد. بعد اون نشست اساتید کارش همینه دیگه، یعنی شعارش اینه که حوزه هیچ نسبتی با انقلاب نداره، استقلال اومد یه کاری کرد تموم شد دیگه، مال خودتون، به ما ربطی نداره. حوزه از هر حکومت و انقلابی مستقل تا زمانی که آقای امام زمان ظهور بکنه و حکومت شکل بده، ما اونجا میایم خودی نشون میدیم و بالاخره میایم تو دم و دستگاه امام زمان. کیا هستن؟ بزرگشون علوی بروجردیه، نوه دختری آیت الله بروجردی، پسر آیت الله جوادی است، پسر آیت الله صافی هستن، پسر آیت الله وحید هست. بزرگان درجه یک، فرزندانشون اکثرا تو نشست اساتید، که من خودم برای این مطلبی که میخوام بگم مدرکی ندارم. حضرت آیت الله فیاضی شاگرد آیت الله مصفا ایشون میگفتن که من به جرأت میتونم ادعا بکنم که پول اینا با یک واسطه از سمت انگلستان و پولای خیلی عجیب غریبی هم بینشون تخص میشه. بالاخره اساتید حوزه نسبت به همه اساتید جاهای دیگه واقعا از مظلومیت بیشتری برخوردارن. اساتید قوم هم که سالیانه بهشون پرداخت میکنن مبلغ خیلی ناچیزی هم بهشون میدن، ولی اینا ماهیانه خیلی اوورت داره هی میاد تو حسابشون که ایشون حالا چه ادعایی میکنه. جان شما که الحمدلله میری تو قوه قضاییه. بله مطلب اینه خب، که میاد تمام تلاششو میکنه ذهن تو از سمت اولویت بیاد اون سمت جایی که اون دشمنه میخواد، تو برو اونجا هزینه شو، برو اونجا کار کن. حالا چه ربطی داشت به بحثی که میخوام عرض بکنم خدمتون؟ ببینید ما یه دو سه سالیه، یعنی آقا حالا این چیزی که میخوام میگم دو سه ساله، ولی خب آقا تو بحث جهاد تبیین رو خب خیلی دیگه به نظر من هی داره خودش هزینه میکنه، یعنی بیانیه گام دوم رو هم یه نقطه مثبت میشه به جهت اینکه ما بیشتر جدیش بگیریم، همین که آدم دلش میسوزه. آقای شبزنده‌دار میگفت ما رفتیم خدمت آقا، بعد یکی دو سال بعد از بیانیه گام دوم، دو سال بعد از بیانیه گام دوم میگفت آقا من، آقا میگفت به من، گفت من تا حالا برای هیچ بیانیه اینو نگفتم، ولی برید رو بیانیه گام دوم کار کنید، من اینو روش وقت گذاشتم کار کردم روش، برید روش کار کنید، بیانیه گام دوم مهمه. یا مثلا کی بود فکر کنم 6 7 سال پیش بود، آقا تو که اینو که دیگه اصلا عمومی آقا مطرح کردن تو شعار سالو داشتن صحبت میکردن، گفتن که شعار که تمام شد گفتن بسنده نکنید به اینکه برید اینو سربرگ تقویم ها چاپ کنید. این خیلی گوشش باز بود آقا اومد اینجوری گفت، اونم در عموم تو اون پیام ویدیو. آره به سربرگ اینو قشنگ گفتن، سربرگ تقویم ها برید شعار رو چاپ کنید، برید روش کار کنید. بس جهاد تبیین خب قائل اون رکن اصلی ایجاد تمدن که گفتیم مردمن، این تبیینه که سبقش برمیگرده، کلمه جهاد تبیین برمیگرده به اصل خود پیغمبر که آقا اولین بار برای عمار استفاده کردن از این جریان، خب میشه رسالت اصلی من و شما. الان ما تو چه اوضاعی هستیم خصوصا این روزها؟ تو بسه هی جنگ و هی مذاکره و آقا چین رو چیکارش کنیم، روسیه رو چیکارش کنیم، آمریکا رو چیکارش کنیم، مذاکرات اتفاق بیفته یا نیفته، خب اینا داره مطرح میشه دیگه. بعد انگار که اصلا مردم حافظه کوتاه مدتشون نسبت به این اتفاقات اخیر خصوصا این دو سه سال از وعده صادق یک تا الان، انگار که مثلا حافظه کوتاه مدتشون سری نم میکشه، به راحتی میشه باش بازی کرد، پاکش کنی یه چیز دیگه جاش بگذاری، اصلا یادش بره که آقا تو برجام 94 خب قشنگ ملموس برات حس شد که تا 96 از 94 تا 96 دو سال هیچ غلطی نکردن، هیچ اتفاقی نیفتاد طبق برجام. و چیه که تو الان دوباره با یه شوقی اون شب آره دیگه بعد از ظهری بود سری اول مذاکرات غیر مستقیم که رفتن عمان، من هر جا میرفتم صحبت از این مسئله بود، یعنی مثلا یک سری از آقا میگن توافق شده، میگیم آقا ما که چیزی نشنیدیم، میگن نه ببین بی بی سی داره میگه، میگم بی بی سی داره میگه، تو از بی بی سی داری خبراتو میگیری؟ آره دیگه از بی بی سی داره میگه، بی بی سی گفته که توافق انجام شده دیگه. میگم خب یعنی چی؟ میگه خب دیگه انشالله تحریما برداشته میشه. این هنوز نگاهش اینه، گناه نداره ها، اون مقصر نیست واقعا، اون اونای متاسفانه این وسط مقصرن که گره میذارن زندگی مردم رو به بحث برجام. من خیلی گذرا رد شدم. ببینید ما تو جریاناتی که داشتیم هی مثلا تو بحث نظامی خیلی میشه با مردم خیلی قشنگ یه سری آمارا رو داد و صحبت کرد، تو وعده صادق یک خب قبلش چی شده بود؟ اونا کنسولگری رو زده بودن، بعد ما آمدیم تو وعده صادق یک خواستیم مثلا تلافی کنیم. تو وعده صادق یک ما زدیم بعد که یادتونه دیگه 11 12 ساعت طول کشید این پهپادها تا برسه به اسرائیل و همه عکس میگرفتن نگاه میکردن از رو گنبد امام حسین از رو مسجد الاقصا و 84% رو اینا رو هوا زدن 16% رسید به اونجا 16% رسید اونجا که حالا اون از اون 16% بخشش خورد تو اون جایی که ما میخواستیم بخشش هم نخورد که در واقع وعده صادق یک رو میشه گفت قلق گیری بود. بعد اینا آره سه تا تیر اول دقیقا اینا اومدن این وسط یه چند تا ترور انجام دادن اسماعیل هنیه و خدمت شما عرض بشه که سید حسن نصرالله و بعد ما تو وعده صادق دو که خب یک مقدارم طول کشید هی می اومدن میگفتن آقا پزشکیان نذاشته ظریف نگذاشته نه اینجوری نیست که اونا بتونن نگذارن یعنی یه سری تصمیمات نظام رو این بازیای رسانه‌ای جوهایی که درست میشه که بگن آقا ببین طرف انقدر فلانه که میتونه جلو حمله به اسرائیل رو بگیره یا زمانی که صلح شد گفتن آقا اینا خودشون رفتن صلح کردن تو جنگ 12 روزه اصلا نمیشه این رو حالا عرض می‌کنم خدمتتون. بعد تو وعده صادق 2 ما تو چه شرایطی وعده صادق 2 رو زدیم که خب حالا من نقاشیم خیلی خوب نیست شما بپذیرید مثلا آره مثلا فرض کنید مثلا اینجا نقشه ایران اونور اینم شبیه چی؟ آره از گربه شبیه اردک شده این بحث مثلا اینجا میشه فلسطین اشغالی اینجا مثلا بحث اردن و بحث عراق و بحث سوریه و بحث لبنان و اینجا میشه ایران بعد مثلا ارمنستان آذربایجان و ترکیه و اینا شما تو شرایطی زدید خب حالا اول آمار رو بگیم بعد یه صادق دو 84% خورد 84 یا 6% میگفتن خورد اینا فقط بین 14 تا 16 درصد تونستن رهگیری بکنن اونم تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که همه سامانه‌های پدافندی ابرقدرت‌های دنیا این سه تا عدد رو میشه به مردم کد داد. یک خود گنبد آهنین اسرائیل که خب بالاخره تو بوقوکرنا شده بود که هیچی ازش رد نمیشه. عدد دوم 7 تا ابرقدرت ایتالیا و انگلستان و آلمان و فرانسه و آمریکا و همه اینا اومدن یه سری جنگنده آوردن، بیشتر سامانه پدافندیشون آوردن، S300 و S400 حتی میگن الان S500 هم داره آمریکا می‌سازه و 24 کشور دور بر من شما همه اینا سامانه پدافندیشون رو قفل کردن. کجا که موشکی از اینجا بلند شد تو آسمون خود ایران بزنن، نشد تو عراق، نشد تو اردن دیگه زده باشن همه رو به اینجا چیزی نرسه. بعد این سه تا عدد هر کدوم برای خودش قابل توجهه که خب واقعا هم نمیشه هیچ کدومشو دست کم گرفت شما زدید. بعد خب دیگه اونجا به جای مثلا 12 ساعت تو 12 دقیقه میرسید موشکا میخورد. 84 بین 84 تا 86% موشکا خورد. اونجا هم که باید میخورد خورد. یعنی درست سر جاش خورد. بعد اینا بعد از وعده صادق دو اسرائیل چیکار کرد؟ خاطرتون هست؟ بله. حمله مستقیم کرد. حمله مستقیم جزئی حالا. حمله مستقیمشون با چی بود؟ 147 تا F-35. F-35 چیه؟ ببینید ما خفن هواپیما رو که داریم مثلا آره اینا میاد از 1000 متری نهایتاً تا 3000 متری قفل میکنه رو هدف میزنه یا میاد بمب افکنه بالای هدف میرسه میزنه. خب؟ بعد یا مثلا موشکایی که میندازن سکوهای پرتاب موشک دیگه یا رو زمینه مشخصه آقا اینجا خدمت شما عرض میشه که سکوی پرتاب موشک دارن یا رو ناوه دیگه از رو ناو پرتاب میکنن. F-35 بیشتر به جای اینکه یک جنگنده باشه یک سکوی پرتاب موشک تو آسمون، یعنی خاص بودنش به اینه که میتونه از فاصله 350 کیلومتری هدف رو بزنه. یعنی هواپیماهای قبلی مثلا نهایت 2000 متر 3000 میشه 3 کیلومتر این تا برد 350 کیلومتر رو هوا میتونه بزنه، از رو هوا تا برد 350 که زدن دیگه اونا شما فرض کنید 147 هر کدوم دو تا هم که زده باشه میشه 300 تا 300 تا زدن. از این 300 تا اونجوری که میگفتن حالا اینو الحق و الانصاف میشه گفت که یک مقدار بیشتر میخوره تا اون حدی که میگن، یعنی به جهت اینکه حالا مردم نگران نشن یا هر چیز دیگه‌ای مطرح شد که 6 تا تو 6 تا نقطه خورد. خب ما 5 تا شهید دادیم دیگه، 4 تا ارتشی یه دونم. بر فرض بپذیریم 6 تا، نه حالا 6 تا رو شما نفر بگو 20 تا خورده، 60 تا خورده اصلا. خب 60 تا خورده از 300 تایی که زد، F-35 که حتی قابل رهگیری نیست، به راحتی نمیشه زدش، این میاد نمیتونه وارد فضای کشور ما بشه. قبل از مرزا میبینه میتونن بزننش، قبل از مرزا که البته تو این جنگ 12 روزه رد میشد دیگه، F-35 رد میشد یه جایی رو میزد. آره یه جایی رو میزد. این حالا تفاوت جنگ 12 روزه با این حمله اسرائیل چیه؟ تفاوتش تو اون هک پدافنداست که تقریبا تا اونا برنامه‌شون این بود که تا 5 روز اصلا ایران نتونه پدافندش تو هک در بیاره، بعد ما تو این 5 روز همه زیرساختاشو میزنیم، شخ میزنیم، تمام میشه میره پیکانش. که اگر یادتون باشه از این صبحی که شروع کردن به زدن ایران ساعت 6، حالا اینو چیز میگفت واش از این ابراهیم پور میگفت 6 هفته بعد از ظهر دیگه ما تونستیم آسمون رو دست بگیریم، که دیگه از اونجا شروع کردن به زدن. یعنی تو یک روز ما فقط میخوردیم، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. ما فقط کلیپاش میاد بیرون که آقا زنجان اینجوری خورده، ایلام اینجوری خورده، تهران رو اینجوری زدن، قزوین فلان خورده، اصفهان، کاشان، بعدش دو سه روز بعدش قم. ولی اینکه موج حملات کمتر شده، البته خب قائل به اینم نیستیم که دیگه خب دیگه برای مردم اینجوری فضا سازی بکنی که تو اصلا هیچ آسیب قرار نیست ببینی، یا خاطر جمع باشه تو رد میگیری میخوابی. بعد دیگه موج حملات کمتر شد، میزدن بخش قابل توجهی از این، و البته خب اکثر انفجارم که میشد از داخل بود دیگه، شما اصلا نفوذ رو همینجوری میشه دید که یه مقایسه بخوایم بکنیم دولت آقای روحانی با دولت آقای پزشکیان رو و این وسط دولت آقای رئیسی، خب همه اتفاقات، یعنی بدترین اتفاقی که در دولت آقای پزشکیان افتاد اینه که نفوذی که آقای روحانی تو 8 سال تو کشور ایجاد کرده بود، آقای پزشکیان تو 5-6 ماه به اون حد رسوند. تو 5-6 ماه دوباره ما رسیدیم به سطح نفوذ اون 8 سال. البته خودش کاری نیست، باید برش دست داد واقعا. خودش این وسط یه عرصه که خیلی میشه بازیه، دارن به قول ما دولت وفاق که نه، دولت سهامی که تشکیل داده آقایون دارن این وسط، و صحنه گردانام ظریف و روحانی اینا نیستن، یعنی افراد خیلی خبره تری از جهت فکری هستن که اونا رو باید روشون زوم کرد، حتی مثل اسحاق جهانگیری، مثل ربیعی، مثل واعظی، مثل کی بود این وزیر الان شده مشاور آقای پزشکیان، همین آقای ربیعی، همین گفتم اسم آقای ربیعی رو دیگه، همین آقای ربیعی، اینا مثلا اینا رو خیلی بیشتر میشه مغز متفکر دونست تا ظریفی که مثلا بالا میشه میره فلان کشور یه چرتی میگه که مشخصه اونا به جهت بیشتر ردگم کنیه و قشنگ میدونن که چجوری میتونن بیان سر خط خبرها. یعنی من و شما عصبانی میشیم آقا اصلا روحانی با چه عقلی میاد اینجوری حرف، تو که مثلا بعضی موقع حرف میزنه اینایی که روشنن میگن آقا تو دهن تو ببین تو عقل نداری حرف بزنی، هر کی حرف بزنه تو یکی عقل نداری حرف بزن، اینجوری دیگه تاش اینجوری آدم احساس میکنه، تو اینجوری میسوزی و داغ میکنی، اون 60-70% قشر خاکستریه داره روحانی براش بولد میشه، داره روحانی براش دوباره بزرگ میشه، دوباره میاد سر خط خبرها، اونم یک سال مونده به انتخابات شوراها که میاد این اتفاق این مسائل رو مطرح میکنن. بعد خدمت شما عرض بشه که حالا این آمار و ارقام رو مثلا به مردم دادن و یک سری مسائل رو مطرح کردن خوبه ها، دشمن ما اصلا رو بحث نظامی برای نابودی ما اصلا نریخته، اصلا رو برمزی نکرده، صحبت اصلی رو فتنه هاست که حالا ما اون اوایل انقلاب رو فاکتور میگیریم. خب فتنه هایی که دیگه اونایی که تو ذهنمون مونده، حالا 96 رو خیلی نمیشه ما یه خورده حسابش میکنیم، خب 78 فرهنگی تا 88 سیاسی تا 98 1401 98 اقتصادی 96 اقتصادی 1401 دوباره فرهنگی و 1404 که همه اینا رو میخواد دورم جمع بکنه، هر کدوم رو بالاخره یه سری اطلاعات ما ازش داریم، برات خیلی عامیانه میشه مطرحش کرد. من یکی از اینا رو یه توضیح مختصری بدم، مثلا 98 98 قائلش معروف به قائله بنزین، روی جریان بنزین دیده میشه. خب مسئله واقعی چیه تو بحث بنزین؟ ما نامه معروف جام زهر رو یک بار شنیدیم در مجلس ششم. خب که جالب اینه که مثلا داداش خود آقام تو مجلس هست، سید هادی خامنه‌ای، و تو یک ادواری هم از شهر ما، خود فریمانی هم نمیدونن که ایشون نماینده فریمان بوده یک موقعی تو مجلس اول و دوم. بعد یه نامه جام زهر دیگه هم داده شده سال 98 به آقا توسط جهانگیری. نامه داده میشه به حضرت آقا که آقا اوضاع خیلی خرابه، صندوقا خالی و وضعیت تولید افتضاح، کارخونه‌ای که دارن تعدیل نیرو میکنن اگر تعدیل نشده باشن، تحریمیم، کشورها با هم مبادله نمیکنن، اوج نفتی هم که میفروشیم 74000 بشکه در روزه، همین هم که میفروشیم پولش نمیاد، فقط داره میره که ما جا نداریم. انقدر که میگن اون لوله های انتقال هم ذخیره میکردن توش، جایی نبود دیگه، نه انقدر که چیزی نیست تو روستا بخوای بفروشی. حالا این 74000 تا خب هم حقوق معلمات نمیشه، خب آقا چیکار بکنیم حقوق معلما رو؟ آقای روحانی دستیر مستقیم با آقای سیف برید پول چاپ کنید، پول چاپ کنید میشه تورم، میشه نقدینگی، میشه کاهش ارزش پول، همین اتفاقاتی که متاسفانه مستقیما باش رقم میخوره. خب اینا رو گزارش داد به حضرت آقا طبق یک نامه‌ای که دیگه آقا بپذیرید باید بریم با آمریکا مستقیما مذاکره بکنیم، دقیقاً همون چیزی که توی جام زهر، نامه جام زهر مجلس ششم مطرح شده بود که آقا دیگه بپذیرید دشمنی با آمریکا رو بگذارید کنار، سفارت باز بشه ما صحبت کنیم. سال 98 این نامه رو نوشتن، آقا جواب نداد، جواب نداد. بعد از 13 روز دوباره نامه نوشت، دوباره نامه نوشت، این دفعه آقا فرستاد نامه رو تو چرخ‌دنده مجمع تشخیص، که وقتی میره تو مجمع تشخیص حداقل چند ماه طول میکشه تا یه نتیجه از توش بیاد بیرون، مثل همین FATF و خدمت شما عرض بشین لایه دیگه چی بود؟ CFT اینا اخیراً یک نظری داد مجموع که 6-7 ماه دارن راجبش صحبت میکنن. آقا میدونست باید چی کار بکنه، نامه فرستاد اونجا، نامه گرفت اونجا، دیدن نمیشه کاریش کرد، از اون طریق نشد کاریش بکنیم، که وقتی اون مسیر رقم نخورد در این که کشور رو مثلا فلج نشون بدن که آقا ما دیگه باید واقعا لیبرال بشیم، تفکر اینه دیگه، یعنی ذهنیت شاید بخش قابل توجهشون نگیم خیانت، ذهنیت واقعا از جهت اعتقادی اینه که آقا ما باید لیبرال بشیم، حالا یه بخششون خیانته یه بخششون تفکرشون اینه. اونجا بود که قالب بنزین رو انداختن که آقای زنور نماینده قوم میگفت که ما 35 تا تر داده بودیم برای سهمیه بندی بنزین، بدترینش این بود که همون رو انتخاب کردن، مجلس کار کرده بود 35 تا تر رو داده بود، اینا 35مه رو انتخاب کردن تو سهمیه بندی بنزین، که یهو قیمتو کشید بالا و یه شوکی به مردم اومد و رسانه هم هی میدمید تو این جریان که آقا دیگه بدبخت شدیم، که دیگه بیچاره شدیم، که دیگه نمیشه این کشور رو کنترل کرد. دو تا اتفاقی مثلا رقم خورد، دو تا سری نامه میرسید دفتر آقا، یکی از طرف بیوت مراجع که دو تا مرجع مشخصه اسمشون، یکی هم از نامه‌های مردمی، یک بخشی از این نامه‌ها رو میشه گفت به امضا رسونده بودن، میرفت سمت دفتر آقا که حضرت آیت الله خامنه‌ای لطفاً جلوی این جریان رو بگیرید، به دولت دستور بدید قیمت بنزین رو برگردونه، جامعه فعلا تحمل شکر رو 99% بچه حزب الله این توقع رو داشت. آقا چرا آقا چیزی نمیگه؟ آقا بعد 5-6 روز این موزه گرفتن ها، آره یعنی اصلا اولی موزه که آقا گرفتن اینو که میخوام عرض بکنم تو درس خارجشون بود، یعنی اون جمعه ای که اون فلانی اومد گفت که آقا من خودم صبح جمعه خبردار شدم و فلانی اینا، کشور داشت به هم میریخت، یعنی پمپ بنزین آتیش میزد، آقا چی نگفته بود هنوز. این نامه‌ای میرسید آقای خامنه‌ای جلوی جریان رو بگیرید، مردم تحملش ندارن، از کی؟ دو تا قدرت. حالا میگیم اون سیاسی آقا جوابش رو نمیده، اون یکی فلانه مثلا اینجوری، اینا رو خب چیکار میخوای بکنی باشون؟ این یک مقدمه. مقدمه دوم، اجت قانون تو کشور ما اینطوریه که اگر دولتی 10 وزیرش یا استعفا بده یا توسط مجلس برکنار بشه یا رئیس جمهور خودش برکنارش کنه، به هر طریقی اگر 10 وزیر اینجوری عوض بشن دولت از کفایت ساقط میشه، دوباره باید بره مجلس رأی بگیره. خب دوباره بده مجلس رأی بگیره، مجلس هم برای اینکه بتونه رأی بده باید به 60% برسه جلسه‌اش حد نصاب تا بتونه، و الا مجلس هم از کفایت میفته، دوباره باید انتخابات برگزار بشه. اینجایی که نامه داشتن مینوشتن به حضرت آقا که برگردونید، 6 وزیر دولت ایرانی عوض شده بود، یا مجلس عوضشون کرده بود یا اینا استفاده داده بودن،
چهار تا دیگه انتخاب شده بودن که تا آقا بیاد بگه آقا بنزین رو برگردید، بگن آقا استعفا. محالیمون میشه یا شما چرا دست ما رو میبندید؟ یعنی از اون ور هی میان به آقا میگن تو چرا کاری نمیکنی؟ از این ور یه عده منتظرن آقا مستقیما بیاد چیزو جلوشو بگیره. سند 20 هم که آقا اومد گفت یه علم شنگه ای رو انداختن اینا که آقا ما کارشناسامون اومدن یا الان کار کردن یا الان فلان کردن. چهار تا دیگه انتخاب شده بودن که تا آقا بگه خب آقا دولت بنزین رو برگردون، بگن آقا پس ما استعفا، دولت فاقد میشه. مجلس تو چه شرایطی؟ یعنی بهترین زمان انتخاب کرده بودن برای فلج کردن کشور. مجلس تو شرایطی بود دم انتخابات بود، یعنی همه نماینده پخش بودن، اینم دیده بودن که یه سری افراد رو که این باز دوباره شکل نگیره، دو تا قوه سیاسی کشور فلج میشه. وقتی فلج میشه بهانه برای حمله نظامی مستقیم آغاز میشه که اینا شروع کنن بگن خب ببین این وضعیت کشوره، مردم حکومتشون نمیخوان، پس ما میتونیم ورود نظامی مستقیم بکنیم، جای حساس رو بزنیم، ترورای خاص انجام بدیم و حکومت رو عوض کنیم برای مردم. آقا چیکار کرد؟ آقا اومد تو حاشیه درس خارج در حد 3-4 دقیقه صحبت کرد که آقا به من میگن فلان و فلان و فلان، آقا گفتن که من ورود نمیکنم، خودتون مدیریتش کنید، خودتون مدیریتش کنید. این من خدا که برای ما اینجا تعریف میکرد، میگفت ما داشتیم این نشسته آقایون لیبرال رو مدیریت میکردیم، گفت اینا دو دستی داشتن میزدن تو سرشون که این همه ما خواب دیدیم، این همه اتفاقات رو کنارم دیگه چیندیم، پازلا که مجبور بشه بره به این سمت، با یه جمله که آقا من ورود نمیکنم خودتون مدیریتش کنید، مردم یه دی بدبین شدن، حزب الله آقا بدبین شدن. ولی خب بابا داره یه چیز دیگه ای رو اون وسط مدیریت میکنه که تو شاید متوجهش نباشی. برای همینه که میگه شیعه تابع فکریه، یه چیزی رو نمیفهمی، اصلا علتش رو نمیفهمی. قبول داری او امامه؟ خب تابع باش. بعد دیگه حالا مثلا شما 88 رو با همه پیچیدگیاش که 9 ماه کشور ما درگیرش بود تا بتونه قاعده رو جمع بکنه، این فتنه 88 رو به توان 10 برسونید میشه 1401. 11 تا پلن قرار بود اجرا بشه که همون پلن اولیش، اون مرحله اولیش تو 12 روز جمع شد. بیشتر طول کشید ها، قبل و بعدش چادر کشیدن ها و بسیجی ها رو زدن و اینا، اون تیکه که وارد مبارزه مسلحانه شد 12-13 روز بود که ما اینکه نتونستیم 9 ماه اینو جمعش بکنیم، تو 12 روز این قائل جمع شد. که البته خب یک بخش مهمش همراهی یا عدم همراهی مردمه دیگه، اینو نمیشه نادید گرفت. آره این تو 1400 خیلی مسئله مردم رو نداشتم، ببخشید. از اون طرف یک سری از مسائل رو حالا اینو می‌خواستم بگم، به اینجا برسم دیگه، عزیزمون روزه بخونه. اینجوری که دارن رصد میکنن که مثلا تو یک سال اخیر هولوش 2-3 هزار نفر رو دستگیر کردن از منافقین و یه دی تحرکات لب مرزی، میگن که 1404 اون فتنه اساسی است که قرار اتفاق بیفته، که همینا رو با هم دیگه داره، اقتصاد و فرهنگ و همه چیز با هم دیگه است که تعیین کننده است. میگن اینجوری شروعش هم با بحث دلار و سکه است که پیش بینی کرده بودن تا 200 تومان میرسه بحث دلار، و حقیقتش رو نگاه میکنی واقعا خیلی چیزا تو کشور ما اصلا به دلار هیچ ربطی نداره، مهمون بار روانیه و گره زدن به زندگی مردمه. اینا رو عرض کردیم خدمتتون که یک مصداق رو سر کلاس مطرح کرده باشیم که اگر یه جایی تو کشور ما تو این سیر تمدن‌ها که میرید نگاه میکنید یه جایی اونجا تبیینه خالیه، گفته نمیشه یک سری مسئله برای مردم، که خب طرف میتونه بازی بده، بعد به سمت سوی خودش حرکت بده، مثل ابو مسلم خراسانی که مردم جلسه پیش عرض کردیم تا اون لحظات آخر فکر میکردن زیر پرچم امام صادق دارن شمشیر میزنن، و بعد متوجه شدن اصلا خبری نیست، فریب خوردن. عذرخواهم از اینکه جلسه یک مقدار طول کشید، فکر میکنم جلسه بعدیمون میره تا هفته دیگه. مطمئنی؟ نه جلسات رو که برای من فرستادن از 12 آبان دیگه نیست تا 10 آذر، 10 آذر، 17 آذر و 24 آذر. حالا باز اطلاع رسانیش میشه. آره جان؟